با یک خوش چینی بسیار پربرکت و پربار. انشالله که این دقایق رو با همدیگه سپری بکنیم. خب مطابق جلسات گذشته آیاتی از سوره مبارکه انشقاق را، چون ما رسیدیم به سوره انشقاق، ببخشید سوره متففین رو بعد متففین رو گفتیم، رسیدیم به انشقاق، گوش میدیم. اگر بزرگواران همین ابتدای جلسه سوالی، نکته‌ای، پیشنهادی دارن بفرمایید، بنده میشنوم و میبینم. خب سلام علیکم ورحمت الله، من پیام هاتون رو دارم مطالعه میکنم. سلام علیکم. علیکم السلام. خب بسیار، نکته ای سوالی نیست دوستان، بریم پس انشاءالله با اجازه شما وارد سوره مبارکه انشقاق بشیم. حالا بازم دوستان اگر دستاوردیم، هر چیزی که به ذهنتون میرسه دوست داشتین بیان کنین، هم میتونید از علامت دست استفاده کنید، شفاهی مطرح بفرمایید، هم میتونید تو پیام رسان تایپ بفرمایید، در هر دو صورتش و به هر مطلوب برای ما خیلی گواراست نکات شما. خب با انشالله نیت ها و دعاها و عزم ها وارد بشیم انشالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
خب سوره مبارکه انشقاق هم از سوره هایی است که انسان نسبت به وقوع روز قیامت، نسبت به حساب و کتاب در روز قیامت، این که حیات اخروی و حیات حقیقی انسان در قیامت، حالا بعضی ها در واقع فعما من اوتیه کتاب خوب یمینه هستن، فساو و یحاسب و حساب و یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا، و متاسفانه از طرف عکسش هم وجود داره کتاب او ورا از زهرهی. این نشون میده که این آدم مسیر هدایت رو توی دنیا وارونه میرفته، لذا انگار نامه اعمالش هم بهش وارونه میدن. و بعد برای اون میگه که فسوف یدعو ثبورا و یسلا سعیرا انهو کان فی اهلهی مسرورا. خیلی جالبه این مسرور بودنش، حالت کنایه دوستان، یعنی این انسانهایی که نامه اعمالشون در واقع مطلوب نیست، انسانها اینجا مسرور در دنیا، یعنی قفلت زده، یعنی جدی نگرفتن احکام خدا، یعنی استهزاء سبک زندگی مؤمنانه و همیشه در واقع مؤمنان رو با تحقیر و کوچکی یاد کردن، فضاش اینه، یعنی یه سرخوشی و یک مستی که هیچ غایت و مقصد مشخصی نداشته. بعد خدا اینجا این فرماید که نه، بلکه مسرور نبود، نه انهو زن علن یحور، او اصلا نسبت به بازگشتش به نزد ما در واقع توجهی و اهتمامی نداشت. این یه وضعیت اینگونه ای که دنیا پیدا میکنه. خب بعد یه سری آیات قسم مطرح میشه توی سوره در مورد شفق، بعد قمر، که خدا در جواب قسم فرماید که فما لهم لا یؤمنون. این آیه هم دوستان آیه خیلی مهمیه که اصلا علت این که انسان ها نمیتونن در روز قیامت آنگونه که خدا انتظار داره محشور بشن، آنگونه که خدا در نظر داره از نعمتهای حقیقی بهشتی استفاده کنن، به خاطر فقدان آیه مبارکه 21 هست توی زندگیشون، به خاطر اینکه اونا وقتی که قرآن بهشون قرائت میشد، یعنی قرائت خیلی مفصل تر از یک خوندن ساده است، یعنی میگه که براشون مسیر، راه عمل به قرآن، راه پذیرش قرآن، راه حیات بخشی به واسطه قرآن بهشون عرضه میشد، حالا توسط کتاب بعد، توسط انبیا، توسط اهل ذکر، توسط آدم هایی که خودشون وست بودن. لایعس جدون، یعنی خدا انتظار داره که ما در مقابل آیات قرآن در مقام سجده قرار بگیریم. سجده به معنای اون نهایت خضوع و خشوع و پذیرش، دوستان، یعنی نهایت سلم و تسلیم شدن نسبت به فضای وحی و فضایی که خدا برای هدایت انسان قرار داده، که متاسفانه خب این وضعیت رو ما توی سوره مبارکه انشقاق در جریان منفیش میبینیم. بعد دوباره خدا احتجاج رو ادامه میده، بله الذین کفروا یکذبون و الله به ما یوعون فبشرهم، دوباره یک عبارت کناییست، چون برای عذاب بشارت داده نمیشه. حالا این خودش هم جزء کنایه‌های دردناک قرآن هم هست واقعا. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. خب اگه بخوایم یه سری نکات رو با هم دیگه یادداشت کنیم، از این سوره به یادگار داشته باشیم، به صورت خیلی خلاصه محضرتون عرض کنم، من تخته رو باز بکنم و بیایم با هم دیگه نکات این سوره رو دنبال بکنیم. من سعی میکنم خیلی موجز و خلاصه دوستان بنویسم، چون دیگه جلساتمون غیر از امروز دو تا جلسه بیشتر نمونه. من خیلی دوست داشتم که حتی میشد مثلا، حالا چون عید فطر امسال اکثرا مسافرت هستن دیگه نمیتونیم برنامه بذاریم، یک دور کل 114 تا سوره رو با هم میدیدیم، ولی حالا همینم که بتونیم تا انتهای مصحف شریف رو با هم بخونیم، به نظرم خودش یه لطف و یه صفا و به نظرم یه رزق متفاوتی داره. حالا یه مقدار من سریع‌تر و موجز نکات رو می‌نویسم امروز که بتونیم سوره های بیشتری رو پوشش بدیم و با هم دیگه بررسی کنیم. خب در مورد سوره مبارکه انشقاق میتونیم این موضوع رو بگیم، توی حالا اون جریان ایمانیش توجه به وقوع قیامت، توجه به دیده شدن اعمال، حسابرسی، زندگی حقیقی، اینا همه دوستان شامل این قسمت میشه. حتی سوره دوباره اینجا موضوع گمان رو مطرح میکنه، یعنی انسان گمان بکنه، فقط گمان بکنه که از جهانی به جهان دیگر انتقال داده میشه، انتقال پیدا میکنه، این در واقع باعث میشه که در برابر آیات و در برابر قرآن، در برابر آیات و در برابر قرآن اون خضوع و انقیاد و سرسپردگی رو انشاءالله داشته باشه. خیلی حال این سوره ها به این صورته. خب این باعث میشه که انسان اعتماد، عنصر اعتمادش جلب بشه و بعد ایمان و عمل صالح که آیه انتهایی سوره است درش تجلی پیدا کنه. حالا توی سیر جریان منفیش ما یک قفلت زدگی داشتیم، ما یک روزمرگی در واقع بدون مقصد و غایت داشتیم، ما یک در واقع استهزا داشتیم، استهزای سبک زندگی مؤمنانه، یه استقنا داشتیم، چون میگه وقتی قرآن بهشون قرائت میشد اونا بی توجه بودن، یه تکبر، یک حالت منیت، خودمحوری، اینا همه به عنوان موضوعات جریان مقابل ایمانی مطرح میشه که باید انشاءالله توی این سوره بهش توجه کنیم. خب پس ببینید دوستان، سوره مبارکه انشقاق در یک کلام میخواد عنصر خضوع رو در برابر حقایق برای ما فعال کنه. این خیلی جالبه، اولش هم با یه حالت خیلی شدتی آغاز میشه. حالا بریم ببینیم سوره مبارکه بروج چه کلید واژه‌ای در زندگی ما میخواد بده. سوره امروز میخوام بریم کلید واژه ها. سوره انشقاق کلید واژه خضوع و خشوع رو داد که در واژه سجده سوره ذخیره است. حالا میریم سوره مبارکه بروج، ببینیم سوره بروج به ما چه موضوع مهم. یک دونه واژه رو انتخاب میکنیم به عنوان واژه قررمون، چون تو سوره های جزء 30 خیلی این کار جواب میده. آیات کوتاه، شما میتونید یک واژه قرر یا واژه قرر انتخاب بفرمایید، کل سوره رو با اون واژه مطالعه بفرمایید. خب من با اجازتون این رو بگذارم، با هم دیگه مهمان آیات ابتدایی سوره مبارکه بروج بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
خیلی داستان سوره بروج داستان غم‌انگیزیه. این بندگان خدا که حالا بحث اصحاب اخدود هم به عنوان اون سیر در واقع منفی سوره به کار میره که مؤمنان رو تنها به خاطر ایمانشون و به خاطر مقاومتشون در آتش مینداختن و این گونه اونها رو اذیت و آزار میدادن. خیلی از این ور سوره دردناکه. از این طرف هم خب ما یک مقاومت بی نظیری رو از مؤمنان میبینیم. اما ببینید دوستان، یه اتفاقی توی سوره میفته. حالا خدا وقتی این داستان رو داره برای ما بیان میکنه، فهمد که قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود هم علیها قعود، در حالی که خودشون برای اون تماشا ایستاده بودن، و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و در واقع نظارگر اون، یعنی ببین این شهودی که ابتدای سوره میگه، این شاهد و مشهود باید در غیب در ملکوت فعال بشه. او باید بتونه دیدبانی داشته باشه توی آسمان ها، توی بحث در واقع اخبار غیبی که بهش میرسه. اما متاسفانه این از قدرت شهودش کجا استفاده میکنه دوستان؟ در اذیت، آزار و شکنجه جامعه ایمانی داره استفاده میکنه. خیلی این تعبیر تعبیر عجیبی است که خدا اینجا هم واژه شهود رو میاره برای اونها. بعد اینجا خدا میگه چرا این بندگان خدا اینقدر به سختی افتادن، چرا اینقدر آزارشون دادن؟ علتش اینه که این آیه مبارکه 8 هستش که این آیه رو با هم بشنویم.
و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض والله شهید.
میگه علتش فقط این بود که اینها هیچ نقطه ضعفی، اونها هیچ تقصیری نداشتن غیر از اینکه ایمان آورده بودن به خدا و این ایمانشون رو سبک زندگیشون کرده بودن و حالا تعریفی که از خدا داشتن الذی له ملک السماوات والارض بود. خب بعد انتهای سوره خدای جمع‌بندی میکنه، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جهنم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری ان بطش ربک لشدید. و بعد سوره رو در واقع با موضوع توجه به قرآن مجید و لوح محفوظی که درش قرآن هست به پایان میبره. اگر بخوایم یک در واقع سبک زندگی مؤمنانه و کافرانه رو توی این سوره با هم دیگه به تصویر بکشیم و محضرتون اینجا یادداشت کنم، این به این صورت میشه. الان مینویسم خانم امینی جان، الان میخوام همین کار بکنم که جمع‌بندی سوره مبارکه بروج رو براتون بنویسم. اینو بازش بکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه بروج. خب یه موضوعی دوستان در سوره بروج به نظرم توجه بهش خیلی لازمه و اون هم این هستش که مقاومت در برابر غیر خدا و جریانات کفر به بهای، ببینید این مقاومت تا کجا؟ تا به بهای جان دادن نزد خداوند امری بدیهی و لازم است. نی اصلا خدا عجیب نیست که چرا مؤمنا دارن مقاومت میکنن. برای خدا کار کافران عجیب بوده توی این سوره، پس نشون میده که اساسا سبک زندگی ما باید به گونه‌ای باشه که به هیچ عنوان در مقابل استکبار آدم رفتار ذلیلانه، رفتار تسلیم معابانه رو به خرج نده. اصلا برای خدا کاملا بدیهیه که باید مقاومت داشت، باید برای پایداری جبهه ایمان، باید برای تثبیت جریان حق در جامعه تا بهای جان ایستاد. لذا ما یه موضوعی رو دوستان تو این سوره میفهمیم در این جریان ایمانیش، بر این اساس اعتقاد به خداوند به قدری اهمیت داره که هیچ چیزی به پای اون نمیرسه. ببین چرا؟ چون وقتی خدا میخواد از اون مؤمنا صحبت بکنه میاد اعتقادشون به توحید رو مطرح میکنه، میگه خداشون این شکلی، آیاتشو با هم دیگه از نظر گذروندیم، هیچ چیزی به پای آن نمیرسد. ببینید دوستان، توجه به این موضوع، توجه به کدوم موضوع؟ ارتقاء توحید در زندگی مبدأ بسیاری از مبدأ بسیاری از احکام الهی در احکام، یعنی بایدها و نبایدها، یعنی بایسته ها، یعنی اون موضوعاتی که در واقع باید به عنوان سند زندگی ما، به عنوان اون چیزی که داره اون در واقع آیین نامه منشور زندگی ما رو نشون میده، منظور از احکام الهی اینه. میگه این اگر در رأس اینها خدا خواهی، خدا آگاهی، خدا جویی نباشه، خب این باعث میشه که انسان به جایی برسه که نه تنها مقاومتش نسبت به جبهه کفر متزلزل میشه، بلکه خدای نکرده به عنوان سرباز اون جبهه به آزار اذیت مؤمنان گرفتار میشه. پس این خیلی موضوع مهمیه که به نظرم اگه ما بخوام یک کلید واژه از سوره بروج برداریم با خودمون بریم، مقاومت جوانمردانه در قاب توحید در زندگی، یعنی این مقاومت بدون ارتقاء توحید و فهم خداشناسی دوستان اساساً محقق نمیشه. یعنی به راحتی آدم با توجیه، چون میدید آدم وقتی که توی ابتلا و توی اون کارزار و صحنه جهاد قرار میگیره، اون موقع است که خب توجیهات کاملا منطقی و درست جلو، اینجوری نیستش خب الان بله شرایط خیلی خوبه، نه جنگی نه فشاری نه دوری از خانواده، همه ما میگیم نه ما اگه پاش برسته مقاومت میکنیم پایدار. نمیگم اینجوری نیست، میخوام بگم ذخیره گاه از جنس توحید میخواد برای اینکه ما توی ابتلاعات آخر زمان نشکنیم، متزلزل نشیم. میگن وقتی که آقای امام زمان تشریف میارن تازه آغاز داستانه، خیلی ها اون موقع ایمانشون خدای نکرده متزلزل میشه، خیلی ها اون موقع به وجود حضرت شک میکنن، تا قبلش که خوب همه چی. یهود هم همین جوری بود دیگه، اهل کتاب بودن، همونایی که بشارت موعود و منجی رو میدادن همونها مقابل حضرت پیامبر ایستادن و مقابله کردن. چون داستان یهود خیلی جالبه دوستان، یه اهل کتابیه که چند صد سال منتظر حضرت پیامبر بودن، اسم ایشون رو میبردن، از ایشون یاد میکردن، نشانه گذاری کرده بودن، ولی چه شد وقتی که حضرت تشریف آوردن؟ خب خیلی از این علمای بنی اسرائیل عدول کردن، البته اونایشون که خوب موندن هم الله وکیلی خوب موندن، یعنی اون علمای بنی اسرائیلی که در قرآن ازشون تعریف میکنه خب خیلی دیگه خواستنیان. ببین اینا هم قربالهای آخر زمانه به نظر بنده حقیر. سوره مبارکه بروج دوستان سوره قربالگری قرآنه، یعنی میگه که اینجا دیگه با حرف و با ادعا نیست که ما پای مقاصدمون پای مکتبمون اعتقادو میمونیم، اینجا توحید انسانی که داره نقش بازی میکنه تو جامعه، توحید انسانی که داره به او جهت میده، داره او رو صاحب وزن میکنه، عیار میده اون ایمانشو، و انشالله که هممون بتونیم از این جرگه باشیم. خب بریم سوره مبارکه طارق. حالا این سوره طارق و بروج که خیلی نسبت به هم دیگه ارتباط وثیقی دارن، هر چی سوره بروج میره ما رو توی برج مراقبت آسمان و شاهد و مشهود قرار میده، سوره طارق این برج رو میاره میندازه رو زمین، بعد یه نجم ثاقب براتون درست میکنه، نجم ثاقبش رو میبرید کجا؟ میبرید میذارید توی غیب. میگه انسان باید یک باش در آسمان باشه، یک باش در زمین باشه. سوره طارق سوره امیرالمؤمنینه، سوره یه که در واقع از طارق، طارق یعنی کسی که اینقدر این راه رفته که دیگه این راه باز شده، و این طارق همون نجم ثاقب آسمانه ها، ولی وقتی که روی زمین میاد میتونه راه های آسمان رو روی زمین نشان بده، میتونه راه های آسمان رو به آدم های روی زمین تعلق برسونه، کمکشون بکنه، بگه ببین اصلا ما قراره که در این مسیر رفت آمد داشته باشیم، قراره که انشالله با داد و ستتی که با آسمان و غیب داریم زمینمون رو بسازیم. لذا سوره در عین اینکه داره توجه میده به یک مقام اعتلا و قدسی به نام نجم ثاقب، ولی دوستان بیشتر فضا رو میاره تو بستر زندگی. الان با هم دیگه ببینیم این رو، خیلی جالبه این سوره، اصلا میاره رو بحث نفس یه دفعه، یعنی جواب قسمش رو ببینید چجوری مطرح میکنه. اینو من براتون آیاتش رو بذارم بعد انشالله. سوره کوتاهی هم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما خلق خلق من ماء دافق.
دقت فرمودید که چقدر فضا رو اصلا روی خلقت انسان میاره. بعد خیلی جالبه دوستان، این داد و ستدی که انسان از انسان انتظار میره که با آسمان و زمین داشته باشه، خدا اینو برای خود آسمان و زمین هم میگه. میگه و سماع ذات رج بل عرض ذات صد، قسم به آسمانی که یعنی خود آسمان رو یک محل نزول و محل داد و ستد با زمین معرفی میکنه، بعد زمین رو عرض و ذات صد معرفی میکنه. یعنی این الگوش توی تکوین هست. این باران مثل اون حقایق غیبی است که باید بر نفس ما باریدن بگیره. ولی ما توی این سوره خیلی مراتب داریم دوستان. یه مرتبه مرتبه انسان، یه مرتبه مرتبه نفس، یه مرتبه مرتبه آسمان، یه مرتبه مرتبه حقایق، یک مرتبه مرتبه قرآن. انه لقول فصل. خدا تو مرتبه های مختلف میاد مخلوقات رو بیان میکنه که انسان بتونه توی این عالم پرمراتب و عالمی که همه تکوین داره در یک داد و ستد، در یک دریافت و گیرندگی حقایق، در یک نشان از زندگی، نشان از نشاط، پویایی، بروز و ظهور داره، انسان بی تفاوت نشینه، انسان خدای نکرده قصر زده نشه، دوچار هزل نشه، دوچار کیت نشه، توی این فضا یک کتاز باشه، توی این فضا پیشتاز باشه، بتونه انشاءالله این مسیر رو به خوبی جلو بره. خب اگر بخوام یک جنبندی برای این قسمت محضرتون عرض کنیم، میتونیم اینجوری بگیم. الان میام نکات رو میخونم. خانم اوحدی دیدم یه نکته فهمدن، اینو بنویسم از ذهنم نره دوستان، که بعد میام نکات شما رو انشاءالله میخونم بعد از اینکه این رو نوشتم. پس در سوره مبارکه طارق چه اتفاقی میفته؟ من با اجازتون بیارم اینجا. خب سوره مبارکه طارق، طبق سوره مبارکه طارق خداوند برای انسان هدایتگرانی در بیرون خودش قرار داده. درسته که میگه ان کل نفس علیها حافظ، ولی این در واقع هدایتگری که قدرت حفظ رو به او عطا میکنه، این در بیرون او به عنوان کسی که قرار راه رو به او نشون بده، به عنوان راهنما، به عنوان جهت‌دهِ زندگی انسان قرار داده شده که بدونه، یعنی این جهت‌دهی بدون ذره انحراف. دوستان اینو ما همیشه به دوستان سر این سوره مبارکه طارق که میرسه میگیم، انسان ها رو در مسیرهای زندگی به مقاصد عالی میرسونه. یه موقعی شما مثلا شما فکر کنید از یکی یک سوالی میپرسید، یک آدرسی میپرسید، برای شما توضیح میده، میگه ببین مثلا فلان خیابونی که رفتی بعد این کار رو بکن، بعد این سمتی برو، و بعد به شما حالا اون در واقع فضا رو میگه. ولی طارق در سوره مبارکه طارق اینجوری نیست دوستان. او وقتی میخواد انسانها رو در مسیرهای زندگیشون به مقاصد عالی برسونه، پا به پای اونها حرکت میکنه، جلو میاد، باهاشون در تمام مسیرهای سختی و آسانی همراهه. اینجوری نیستش که انسان رو در واقع به یک مسیری فراخوان بزنه و بگه خب شما حالا این مسیر رو برید میرسید. نه، در این همراهی تا خود قیامت و نه تا خود بهشت با انسان هست. اینجوری نیستش که انسان رو رها کنن یا این همراهی محدود بشه. خلاصه خیلی فضای متفاوتیه فضای هدایتگری تارک‌های زمینی، که البته مردان و زنان آسمانی هستن که خدا در زندگی انسان گذاشته و انشالله که بتونیم ازشون استفاده کنیم. ببینید قسمت اول سوره یک تارک به ما معرفی میکنه که در یک سطحی با از مرتبه وجودیشون بحث نجم ساقط مطرح میشه، در اون انتهای سوره بحث قرآن مطرح میشه به عنوان قول فصل. اینا مثل در واقع قرآن ناطق، شنیدید میگن که امام قرآن ناطقه، قرآن که به عنوان قول فصل این حقایق رو در اختیار انسان میذاره، نیازمند یک انسانیست که شما بدونید که این حقایق در وجود یک انسان به تمامی پیاده سازی شده و ما باید اینو ببینیم دوستان. خب این در انسان کامل، در اولیاء خدا، در مردان و زنان الهی به صورت یک جریان تواصی نقش بسته، یعنی اونها در تمام زندگیشون کل آیات قرآن رو پیاده سازی کردن و ما الحمدلله میتونیم از این الگوها استفاده بکنیم و در زندگیمون انشالله به کار بگیریم. خب اینم داستان سوره مبارکه طارق. حالا من بیام ببینم توی جریان منفیش، ببینید عدم توجه، حالا توی جریان منفیش این قفلت از یک عدم توجه به خالق، عدم توجه به نظام غیبی در اطراف انسان، نفس را محدود در طبیعت دیدن، یعنی اصلا او نفسش رو فقط همین نفسش میدونه، و هزل دیدن قرآن. هزل دیدن حالا لزومن نه که به زبانی گفته بشه، به این معنا که خب قرآن رو جدی نمیبینه توی زندگیش و این رو پیاده سازی نمیکنه توی زندگیش، توجهی نداره، وقعی نمینهد به این آیات، منظور اینه بیشتر، تا اون سردمدارانشون که در این نظامشون بر اساس یک ساماندهی کید در عالم عمل میکنه. کید دوستان خیلی چیزه، از مکر خیلی شدید تره، یعنی یک اتفاقی رو سر آدم میاره که این انسانها براشون وارونه میشه حقایق و غیر حقایق، چون دوچار مکر میشن دیگه، دوچار کید میشن و به واسطه این چپ شدن نگاه میتونه قرآن رو هزل معرفی کنه، میتونه خالق رو از زندگی پاک کنه، میتونه اصلا آسمان و پرواز در آسمان از زندگی انسان پاک بکنه. و خب این در واقع به واسطه موضوعی به نام کید این کار رو انجام میده. خب اینم جریان منفی سوره. حالا ببینم نکات شما رو بخونم، ببینم چی فرمودین، در نکاتتون رو بیام روی صفحه اسکای روم و بیایم نکات شما رو ببینیم. خب الان میام دوستان نکات رو بخونم. خب از آخر بخونیم خانم قررس، سوره همون احکام سوره است. قررس، آیات قرر یا موضوعات قرر؟ نه، یه مقداری با موضوعات احکام متفاوتن. موضوعات قرر اون موضوعاتی هستن که هیمنه دارن دوستان، یعنی به نوعی سوره های دیگر، موضوعات دیگر در سوره رو زیر پروبال خودشون میگیرن، اینقدر موضوع پردامن است که به نوعی با همه موضوعات سوره وچه ارتباط و اشتراکی میگیره، که حالا ما اصلا توی خود سوره مبارکه طارق خود واژه طارق رو واژه قرر میگیریم. در سوره مبارکه بروج رفتیم روی بحث شهود، استیلا غلبه، بحث غلبه جریان حق، بحث مقاومت توی سوره طارق میاییمش روی طارق و قرآن، که در واقع قرآن همون طارقه به شکل نقشه، طارق هم همون قرآنه به شکل نقشه عملی، عملیاتی در یک سبک زندگی. درست شد؟ در قرآن راجبه کید زن هم اومده، این کیدی که شما بله متفاوته. ببینید واژه ها در قرآن بستگی به اینکه در چه سیاقی به کار میرن، در چه فضایی به کار میرن، روح معناشون تغییر نمی کنه ها، ولی شما زاویه نگاهتون و زاویه دیدتون میچرخه. مثل واژه زاله که شما واژه زال در سوره مبارکه حمد دارید، مغضوب علیهم ولذالین، در سوره مبارکه از محضرتون زها هم دارید. خب سوره زها داره در مقام پیامبر صحبت میکنه، قطعا این زال با اون زال فرق داره، به معنای گم شدن مسیر هدایته، یعنی به معنای اوج نیاز به هدایت تو سوره زال زها. ولی این تو سوره مبارکه هم به معنای گم شدن انسان در دنیاه. دیدید؟ خدا نکنه که واقعا کسی گم بشه. حتی آدم تو خوابم که حس گم شدن پیدا میکنه، خیلی حس غریبیه دوستان، خیلی حس غریبیه. من هیچ وقت یادم نمیره که استاد میفهمیدن که حالا انشاءالله ما به ایام عرفه هم داریم نزدیک میشیم، ایشون میفهمیدن که امام زمان اینو روز عرفه فهمیدن یک بار. من هیچ وقت این فرمایششون از ذهنم نمیره. ببین اینجا گم شده که فهمیدن، این گم شده یه سوره زهاست. میفهمیدن که امام زمان یه سری نماینده دارن که این نماینده ها فقط وظیفه دارن آدم هایی که گم شدن رو برسونن به اون جاهایی که گم شدن، و اصلا دنبال آدم هایی میگردن که گم شدن. مثل دیدین آدم های بزرگی که خدای نکرده یه بچه گم شده، دستشو میگیرن تو حرم، خادما میبرن میشوننش، نوازشش میکنن، بهش خوراکی میدن تا پدر مادرش میان. بعدشون میفهمدن که ما باید این حس گم شدن، ما باید حس کنیم که آقامونو گم کردیم، ما باید حس کنیم که بیت پیامبرمونو گم کردیم، خیمه ابا عبدالله رو گم کردیم. وقتی شما تو این وضعیت مستر میشین، نماینده های آقا میان دنبالتون. این گم شدن خیلی فرق داره دوستان. یه موقعی انسان به واسطه قفلتش، به واسطه استکبار، به واسطه عبودیت شیطان گم میشه، یعنی واقعا گم میشه، و این اون زالیه که سوره هم میگه. شما باید واژه ها رو تو بستر خودشون، در سیاق خودشون، حتی اینکه خطاب به کیست صحبت کنید. اون کیدی که در سوره مبارکه یوسف گفته میشه، خب اولا عمومیت نداره برای جنس نسا، و بحث بعدش هم اونو کی میگه؟ عزیز مصر میگه، رسول خدا که نمیگه، عزیز مصر میگه. یه آدمیه که حرفاش حرفایی از منصد قدرت، حرفایش اینا همه باید دوستان تو تحلیلتون نسبت به واژه لحاظ بشه. چی داره میگه؟ در چه پس زمینه‌ای، در چه سیاقی، در چه شرایط اجتماعی، در چه فضای عزیز مصر اونو داره میگه، چه اتفاقی افتاده که داره اونو میگه، اینا همه توی حالا اینجا تفسیر خیلی کمک کننده است به نظرم توی این مباحث. خب سوال درست شد انشاءالله، اگر لازم بود بگید بیشتر توضیح بدیم. جریان حق و باطل بر اساس عمل کرده مخلوق است؟ بر اساس نه، موضوع مؤمنین و کافرین در سوره. بله، بعد البته ما تمام آیات حق مصادره مطلوب میکنیم برای جریان ایمانی دیگه. یه مقداری خب این روشش سخته، ما این کار رو سعی کردیم در پس زمینه انجام میدیم. اون چیزی که به عنوان روش پایه به شما برای پیدا کردن جریان ایمانی و کفتاییم، همون آیاتی که در مورد مؤمنین و کافرین کاملا ظاهر داره سوره بعد. منتها تو سوره های جزء سی خب سخت میشه کار دوستان. الان میرسیم سوره مبارکه حمزه، شما اصلا جریان ایمانی در سوره نمیبینید، که ما اینجا از بسم الله الرحمن الرحیم سوره و از سوره های مجاورش قرض میگیریم. کلن سوره های جزء 30 خیلی سخته، برخلاف اون تصوری که هممون داریم که فکر میکنیم که خب این سوره ها راحت تحلیلش، به نظر بنده حقیر جزء سخت‌ترین سوره های قرآنه که انشاءالله چجوری میتونیم به مقام تحلیلشون نزدیک بشیم؟ با فهم 29 جزء دیگر قرآن. یعنی هرچی ما تو جزءهای دیگه توانمندتر باشیم، سوره های جزء 30 رو بهتر میتونیم باهاش ارتباط بگیریم. خب سوال خانم موحدی فهمنا پیشنهاد میدم در صورت امکان مرور بر سرجازه تا ما هم یک جمعی داشته باشیم. حالا ببینید خیلی بستگی داره به ستاده، ما یه ستاد داریم جاتون خالی در ماه مبارک و خب اینا باید شورایی بحث بشه. خانم موحدی جان به روی چشمم پیشنهاد شما رو در ستاد مطرح کنم، چون یه مقداری خب خود عید فطر یه حالا شرایط متفاوتی رو ایجاد میکنه. عرضم محضرتون. خیلی خوب خانم صبوری فهمدن که دیگه چقدر بیشتر تا زمان های حقی فکر میکنم دیگه، اگر لازم بود بگیر انشاءالله بنده بعد از جلسه در خدمتون هستم. چون معنای مثبت و مهارتی که زنان دارن دیگه دارید دوستان میرید توی مباحث خانواده و زن. راستش الان مثلا بهتون بگم من خان صبوری پیشنهادم مطالعه بانوان قرآنی. ما برای این کار یه کتابم داریم دوستان، حالا انشالله کتاب رو فردا براتون معرفی میکنم. حضرت آسیه سلام الله علیها، اگر الان براتون ببخشید من اسخای میکنم، این روزا دخترم مدرسه هستن، خلاصه این آقا محمد حسین دیگه هر کاری دوست دارن انجام میدن. بله از ایشون هم انشالله به عنوان ملائکه‌شون کمک بکنن به ما. ببینید حضرت ساره سلام الله علیها در سوره مبارکه زاریات، حضرت آسیه مادر حضرت موسی، خواهر حضرت موسی، دختران حضرت شعیب، اینا دوستان هر کدومشون جلوه هایی از نقش زنانه رو به زیبایی توی قرآن تصویر سازی کردن که به نظرم اینا رو منظومه ای ببینیم. یعنی مثلا اگه حضرت آسیه رو میبینیم، حضرت ساره رو هم ببینیم، یه موقعی اصلا میشه شما این اون ختم مفهومیتون قرار بدین. یعنی مثلا بگید که من میخوام مثلا نقش‌های مخفی زنانه سوره مبارکه تحریم، سوره مبارکه نساء به صورت مخفی نقش های زنانه رو مطرح میکنن، ولی مثلا سوره مبارکه نور، ولی یه سری سوره ها که بانوان مطهر و پاک قرآنی رو مطرح میکنن، خب شما مصداق علنی هم دارید دیگه، ولی لذا این خودش به نظرم به این صورت قابل توجهه. خب بریم سوره مبارکه اعلا. من با اجازتون آیات ابتدایی سوره رو بگذارم و بعد بیم. خیلی سوره واقعا اعلاست، یعنی سوره رفیع و بلند مرتبه است این سوره. حالا آیاتش هم بلند نیست دیگه طبق آیات سوره های مبارکه جزء 30. حالا چون خانم اوهدی هم فهمیدن که ما یک جمع‌بندی داشته باشیم، اینجا خانم اوهدی جان و بقیه بزرگواران، ما یک دست سوره داریم که از سوره مبارکه اعلا تا سوره مبارکه انشراح رو یک مجموعه تشکیل میده. من با اجازتون این مجموعه رو بنویسم، بعد بیام دونه دونه حالا تا هر جا که امروز تا اذان ظهر به ما توفیق داده شد براتون توضیح بدم که این به چه صورتیه. ولی خیلی دوستان این نگاه منظومه ای کمک کننده است. من اینو براتون توی نموداری بکشم. ببینید یک سوره مبارکه اعلا داریم که این از سوره اعلا شروع میشه. اینجا سورمونو می‌نویسیم، پایینش توضیح میدیم. خب سوره مبارکه اعلا، بعد اینجا که حالا توی اینجا بحث تسبیح مطرح میشه، منتها این بحث تسبیح هم در ساختار موجودات و تکوین عالم مطرح میشه و هم میاد توی ساختار انسان. یعنی بیشتر روی بحث، اگر بخوام عرض کنم محضرتون، خیلی هستی شناسانه سورش. الان میام انشاءالله توضیح میدم مطالبش رو که به چه صورتی باید جلو بره. خب من اینو با اجازتون بزرگ بکنم که اینو واضح تر ببینیم. این سوره مبارکه اعلا رو بزرگ بکنیم. خب سوره بعدیمون سوره مبارکه، همین نمودار رو برمیداریم یه ذره این ورتر، سوره غاشیه است. سوره غاشیه از اون سوره هایی که دوستان در روانشناسی اسلامی خیلی ازش استفاده میکنن، میاد شما رو میندازه تو ساختار وجودی خودتون. هرچی سوره اعلا بالاست، ایشاده بتونم سوره غاشیه رو امروز بگم، اصلا خودتون این تفاوت این دوتا سوره رو متوجه میشین. هرچی که سوره اعلا داره یه مقام قدسی و رفتی رو نشون میده، سوره غاشیه میاد در ساختار وجودی انسان و در زندگی. لذا خیلی توی بحثای روانشناسی میشه ازش استفاده داشت و در واقع حالا واقعا همیشه به عنوان راهکارهای درمانی پی گرفت. سوره بعدی اون سوره مبارکه فجره که در سوره مبارکه فجر چه اتفاق میفته؟ این بحث لیالی که مطرح میشه در ابتدای سوره، اولا خود فجر و اون لیالی یه سیر به ما میده دوستان، نمایان کننده یک سیر زندگی است که دوباره در نظام انسان داره مطرح میشه، که اینم به امید خدا با همدیگه گفتگو میکنیم راجبش. سوره مبارکه ارزم محضرتون بلد سوره ایست که خود بلد اقلیم مهم میشه، پس اینجا بلد و اقلیم مهم میشه، لذا اینجا برای ما شکلگیری زندگی رو مطرح میکنه که آقا چجوری یه بیت تشکیل میشه، چجوری انسان میتونه در یه اقلیم مستقر بشه و یک زندگی رو شکل بده اساسا. پس اینم ببین چقدر اینا با هم زنجیره ای ارتباطشون تنگاتنگه. سوره بعدی اون سوره مبارکه شمسه. در سوره مبارکه شمس چی مهم میشه دوستان؟ تزکیه، فلاح. پس توی این سوره تزکیه مهم میشه، فلاح مهم میشه، یک زندگی که هماهنگ با هستی میشیم، با خورشید، با لای و این قسم هایی که در ابتدای سوره در واقع مطرح میشه. خب بریم سوره های بعدی رو براتون چون فکر کنم اینجا جا نشه بخوام بنویسم. بله این توی پاورمون جا نمیشه، اینو ببریمش در یه اسلاید دیگه بنویس. خب سوره بعدیمون سوره مبارکه لیل و فجر و انشراح. توی سوره مبارکه لیل چه اتفاقی میفته دوستان؟ اولا اینم محضرتون بگم که ما توی سوره لیل از اون سوره هایی که به حضرت صدیق طاهره صلی الله علیه ها نسبت نکنن، یکی از واژه هایی که به حضرت زهرا صلی الله علیه ها در قرآن
ارتباط داده میشه واژه لیل دوستان، و لذا سوره مبارکه دخان، سوره مبارکه قدر، لیلة القدر، لیله مبارکه، خود واژه لیل میتونه ما رو به مقام قدسی حضرت زهرا سلام الله علیها در کلام وحی نزدیک بکنه. حالا این فقط به عنوان یه گرای پژوهشی محضرتون عرض کردم، اما داستانی که ولذا ببینید دوستان، معمولاً توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها در زندگی و بودن با ایشون در عقبه ها و تنگناهای زندگی یه نظام یسری رو ایجاد میکنه تو زندگی آدم. یه دفعه کارا به سهولت رو غلطک میفته، یه دفعه علم آدم به سهولت ارتقا پیدا میکنه، یه تیسیری درش داره، یه یسر شدن درش داره. ولذا سوره مبارکه لیل قانون تیسیر امورم اتفاقا بیان میکنه. انشاءالله میرسیم و با همدیگه راجع به این موضوع مفصلا در بستر سوره صحبت میکنیم. خب و سوره مبارکه در واقع زوها هم براتون بگم، انشراح هم بگم، بریم رو سوره اعلا انشاءالله. خب اما سوره مبارکه زوها، سوره مبارکه زوها و انشراح دوستان سوره های اختصاصی پیامبر هستن. ما یک کلیپی هم برای این سوره ها داریم، انشاءالله من بتونم به این سوره ها که رسیدیم کلیپش هم براتون پخش میکنم. توی سوره مبارکه زوها بحث نیاز، مهمترین نیازهای انسان، اصلا سوره نیازه، تمام اون استفهامهایی که میگه شما باید معادل نیاز بگیریم، علم یجد که یتیمن فآوا، نیاز به معوا داشتن، و وجد که ضالن فهدا، نیاز به هدایت داشتن، و وجد که عائلن فاغنا، نیاز به برطرف شدن حوائج، برطرف شدن در واقع اون عائله هایی که توی زندگی برای انسان محدودیت ایجاد میکنه. بعد میاد اینا رو برای شما طبقه بندی میکنه، میگه شما یه سری نیازهاتون نیازهای از جنس سرپرسته، یتیمی که باید معوا بگیره، یه سری نیازهاتون نیازهای هدایتیه، یه سری نیازهاتون نیازهای امکاناتیه. بعد اینقدر قشنگ میاد این ساختار بندی میکنه، بعد خود زوها معادل رفع نیاز دوستان. چرا؟ چون هوا روشن میشه، ابهامات برطرف میشه، برای انسان مسیر واضح میشه و خود اون لیل و اون تاریکی نشان دهنده نیازه، نشان دهنده فقر مخلوق به خداست. اینا موضوعاتی است که در عین اینکه مثلا زوها داره ما رو به یک پدیده کاملا عینی در عالم ارتباط میده، ولی از آن جایی که پدیده ها معلمان ما در زندگی تشریعن و من باید ارتباط بگیرم با او برای زندگی تشریعم، اینا میتونن حقایق بی نظیری رو برای ما انشالله جاری کنن. خب در واقع انشالله دوستانی که روش های تدبر در قرآن رو به جد و منظم پیگیری کنن، این سوره ها رو تو کتاب های دوره های تدبر ما کار میکنیم و خب اونجا به واسطه روش های تدبری ما از سوره ها برداشت های تدبری و عملیاتی انشالله خواهیم داشت. آخرین سوره که توی این قسمت هست سوره مبارکه انشراح. سوره مبارکه انشراح سوره شرح صدره، فاذا فرقت فانصب قرآنه، برنامه ریزی زندگی. پس ببینید دوستان یه سیری به من داد، اول اومد توی ساختار هستی، ساختار هستی سوره اعلا که انشالله الان با هم باز میکنیم، بعد اومد تو ساختار انسان، بعد اومد توی یک سیر زندگی، بعد شکلگیری زندگی، بعد یه زندگی که بعد قوانین داشته باشه، قوانینش باید همراه با قوانین تکوین باشه، بعد اومد توی تأثیر امور در زندگی، سعی‌های متنوع، نیازهای انسان. حالا توی این زندگی برای اینکه انشالله این سعی‌ها جهت دار بشه باید مطابق بر نیاز حقیقی باشه. و بعد آمد روی بحث برنامه ریزی، این یه سیر خودش. حالا میخواییم بیاییم کجا؟ میخواییم بیاییم بشینیم انشاءالله در بیت سوره مبارکه اعلا، دونه دونه اینا رو با هم بریم جلو تو این چند روز، ببینیم که انشاءالله چه دستاوردهایی برای سبک زندگی، یه برنامه ریزی درست و حسابی انشاءالله، یه فضایی که به صورت نه خیالی نه شعاری، به صورت عینی قراره که سوره ها در زندگی ما بروز و ظهور داشته باشه رو انشاءالله با هم دیگه از این سوره ها متوجه بشیم. خب تا اینجا که نمیدونم نکته هست یا نه. آها من سوره اعلا رو گذاشتیم، آیاتش رو دیگه بعد گذاشتیم. خب دوستان نکته اگر نیست بریم به سوره اعلا. ببخشید از صدای پستم اینا ها، تابلو نداریم. تابلو انا دوستان، یعنی شما اصلا نمیدیدید نکاتی که من روی داشتم مینوشتم رو، خانم آهنگر دیده نمیشد تخته یا دیده میشد؟ آها شما داشتین دیده دیدیم نه، گزینه مهمان نداشتن. خب ببخشید، احتمالا از ضعیف بودن اینترنت هستش. تو اینترنت من اینجا خوبه، حالا اگه بتونید یه ذره جاتون رو تغییر بدین که فضای اینترنتون خوب باشه. من بودم رو تخته بودم. در سوره مبارکه اعلا دوستان، در جریان ایمانی سوره ما یک موضوعی به نام فلاح رو داریم که این فلاح به واسطه تزکیه و تسویه در نظام زندگی انسان رخ میده و البته ایثار آخرت نسبت به دنیا. این خیلی مهمه. فرایندش از چه طریقه؟ لازمش خشیت داشتن. خشیت یعنی دوستان عظمت داشتن اون چیزهایی که واقعا عظمت داره، یعنی خدا بر من عظمت داره، قرآن عظمت داره، غیب عظمت داره، وسائل عظمت داره، وعده های خدا، گزاره های یقینی، اینا برای من بزرگه و از عظمتش به انقیاد و انکسار میافتم. خب این قسمت رو داره میگه. پس لازمش میشه اون خشیت داشتن و ذکری که تحت تربیت الهی بر انسان جاری میشه. تربیت الهی یعنی من نظام زندگیم ولایت داره، رکن داره، عمود داره، گزاره یقینی داره، مبنا داره. من باری به هر جهت زندگی نمی کنم، من در زندگیم مبنا دارم، مبناهام ایناست. اینا رو باید دوستان تا ماه رمضان تموم نشده ما اینا رو بتونیم یه احصایی براش داشته باشیم. خب این که زندگی مبنا میخواد، گزاره یقینی میخواد، خب آقا گزاره های یقینی زندگی من چیه؟ آقا زندگی من بر اساس وعده های الهیه. اینا رو باید برای خودم احصا کنم ببینم واقعا همینجور هست نیست. توی زندگی ما، عمود زندگی ما ولایته، چقدر عالی. خب ولایت چجوری در زندگی ما بروز و ظهور داره؟ اینا رو باید مشخص بکنیم. در زندگی ما آخرت مقدمه بر دنیاست. در زندگی ما ذکر اولویت داره، نماز برای ما اولویت داره، فعالیت‌های خیر اجتماعی برای ما اولویت داره، تمام کارهایی که مصادیق ذکر هست برای ما اولویت داره. خب این خیلی خوب میشه دیگه. این اون سبک زندگی است که انسان رو به فلاح به واسطه تزکیه و در واقع تسویه ایجاد میکنه. ببینید دوستان، ما در نظام تکوین هم یه هدایت داریم. اصلا خدا تو سوره مبارکه اعلا میخواد بگه ببین این هدایت تشریعی که تحت تربیت الهی برای انسانها در جریان میافتد، خب این همون هدایت تکوینی است که در عالم برای مخلوقات هم جریان داره. خیلی وقتا دوستان ما وقتی در عالم تکوین غور میکنیم و خودمون رو به عنوان یک اصلا ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون ببینید چه دوستان، اینه که وجه مخلوق بودن خودمون رو گم میکنیم. مثلا آدم وقتی با یه گیاه، با یه درخت، با یه گل در ارتباطه، باید به او بگی ببین من و تو از وجه مخلوق بودن با هم مشترکیم، بیاد خودشو نازل کنه، اون وجه مخلوق بودنشو ببینه. اگه نتونیم با وجه مخلوق بودنمون با مخلوقات عالم ارتباط بگیریم، خب نمیتونیم اعتلا بدیم، نمیتونیم این نفس رو ارتقا بدیم و بخوایم از مرحله مخلوق بودن حالا بیایم بالا، بعد این انشاءالله روح رو بکنیم یک روح متعالی و قدسی. انگار سوره هایی مثل سوره مبارکه اعلا داره این قاعده رو به ما میگه، میگه ببین قاعده خلق، قاعده تقدیر، قاعده هدایت فقط برای تو که نیست، تو کل عالم جاریه. اصلا از این طریق تو میتونی با کل عالم پیوند بخوری، چون خدا همه مخلوقات رو در قاعده خلق و تقدیر و هدایت قرار داده. منتها تو میتونی در به واسطه عنصر اختیار از این سوا شدن، از این تقدیر، از این خلقت برای اعتلا، برای فلاح، برای تسکیه انشاءالله استفاده کنی، که عرض کردیم لازمش خشیت، لازمش نظام جریان، نظام ذکری که توی زندگی باید ایجاد بشه. خیلی جالبه. حالا انسان جریان منفیش دوستان دقیقا مقابل این سیره، من اینم براتون بنویسم، جریان منفی، این جریان منفی دنیا مالی شدنه. اونجا میگفت ایثار آخرت بر دنیا، اینجا واقعا دنیا رو ایثار میکنه دوستان. تمام آدمایی که متاسفانه گرفتار سراب دنیا شدن قمار انجام میدن، واژه داره تو سوره مائده، خمر و میسر، قمار انجام میده، تمام زندگیشو به تاراج میذاره، یک شبه برای چی واقعا تمام سرمایهشو به تاراج میذاره و خیلی دردناکه. خب جایی که در واقع انسان درگیر میشه با انواع بدبختی، انواع شقاوت، انواع تیر روزی و بعد از خود بد اقبالی ها، این میشه تو اون جریان مقابل سوره که باید انشالله ازش هممون براعت داشته باشیم. خب آخرین سوره که امروز انشالله مهمانش میشیم سوره مبارکه غاشیه. خدا هزار مرتبه شکر که تونستیم الان سوره غاشیه. خیلی دوستان برای نوع انسان ضروری است، باور کنید تک تک آیه های این سوره رو باید ما روزانه توتیای چشممون بکنیم. حالا انشالله که برسیم، گاهی دیدیم گاهی ندیدیم، نمیدونم منظور یه خود اگه واضح تر بفرمایید. آها فکر کنم وچه مخلوق بودن رو عرض میکنم، میفرمایم که عرض کردم محضرتون. خب بریم مهمان سوره غاشیه بشیم و انشالله نکاتشو با هم دیگه از نظر بگذارم. دوستان عنایت بفرمایید من این آیه رو یک بار دیگه خدمت شما. اولا کدوم از بزرگواران میتونن غاشیه رو برای بنده تصویر سازی کنن؟ حدیث غاشیه رو فعلا کنار بذارین، خود غاشیه یه تصویر سازی داره دوستان. حالا میتونید اینو از آیات دیگرش هم کمک بگیرید. آیا میتونید این تصویر سازی رو برای ما عنایت بفرمایید؟ اه درست بسخواهی میکنم. خب من با اجازتون میام روی صفحه پیام ببینم شما چه فرمودین. بله دیگه واقعا بسخواهی میکنم. خواهی میکنم فهمدن که برای دوری از غیبت چجوری این صد حالا من نمیدونم اون آقای چیچی آمودم بعد از خودشون بپرسید. خواهی میکنم جان معمولا اساتید خب یه زاویه نگاهی دارن تو فرمایشاتشون که بعضا خب اساتید متفاوته دیگه، یعنی به نظرم اینو بعد تو همون فضای کلاس خودشون شما پیگیری بفرمایید. و خانم احدی فهمدن که خانم زوایی پوشیده با تاریکی روز قیامت رو، بله روز قیامت خانم احدی جان منتها ببینید یه وضعیت دوستان قاشیه. حالا پس بذارید سوال رو یک جور چهره ها بسیار خوب داریم نزدیک میشیم، بذارید سوال رو یه جور دیگه ازتون بپرسم. وجوهن یوم ازن خاشعه عاملت و ناسبه، عامله ناسبه رو اگه بخوایم تصویر سازی کنیم به چه صورتی میشه که نزدیک بشیم به مفهوم قاشیه؟ اگه بخوایم عامله ناسبه رو تصویر سازی کنیم به چه صورتی میگیم؟ پشیمان یه مقداری متفاوت تره. دیدید بعضی از آدم ها هر کاری میکنن به نتیجه نمیرسن، حالا به قول خودشون بدبیاریه و دست به هر کاری میزنن بی ثمریه بی نتیجگیه. این به دلیل اینه که این با پشیمان یه قدری متفاوته دوستان. حالا اینکه که پشیمان آها خانم احدی نزدیک تر شدن. ببخشید این مثال میذارم، واقعا جسارت میکنم، میخوام یه تصویر سازی دارم. دیدین این بند خدا اسبهایی که برای آسیاب دور این گردان آسیاب چشمشون رو میبندن، بعد این بند خدا خب فکر میکنه که داره یه مسیری رو هی به جلو میره ولی هی داره در جا میزنه دیگه. آها یعنی این که در جا زدن زمان داره میگذره ها، عمر من داره میگذره ها، ولی در جا زدن ارتقای اتفاق نمیفته. تازه خیلی وقتها خدای نکرده پسرفت ایجاد میشه به جای ارتقا. همه چی داره رو به جلو میره ها، آثار پیری روی چهره من، آثار در واقع کهنگی وسایل، آثار اینکه سال داره هی جلو میره، ولی از اون طرف عائدی اصلا صفر یا حداقل یا اصلا تناسبی با دویدن نداره. یعنی این همه که انسان داره تلاش میکنه و میدوه، خب این عائدی باید چرا این اتفاق میفته؟ چرا آدم ها دوچار سعی های بی نتیجه میشن؟ چرا آدم ها دوچار بی نتیجگی میشن؟ جواب این چرا را سوره مبارکه قاشیه به ما میده دوستان. پس ببینید اگر به دنبال این سوال هستید که چرا انسان ها در زندگی با وجود دویدنهای بسیار، با وجود تلاشهای بسیار، بی نتیجگی عائدی ندارن، عائدی آنها بی ثمری و یه حس خسرانه که طرف میگه که من احساس کنم از عمرم درست استفاده. این الان دوستان خیلی جالبه، این سوال رو یه پژوهش میدانیه شما از خیلی از آدم ها در سنین حالا ترجیح هم بالای 30 سال بپرسین که آیا از این 30 سال عمرتون راضی بودین؟ خیلی درصد کمی احساس رضایت دارن، اکثرا میگیم که نه احساس خسران دارم، اگه برگردم یه جور دیگه عمل میکنم. ببین خب خدا خیر بده انشالله به همه اونایی که اینو میگن. همین الان فکر کن که برگشتی دیگه، خداست دیگه، خدا قراره یا بعد دوست دارید به حسن به شما میگی گذشت خانون، گذشت 40 سال رفت، 50 سال رفت، چی داری میگی؟ من چجوری اون عمر 60 سال رو برگردونم؟ میگم خب مگه ما قراره برگردیم؟ خداست، بعد از خدا درخواست های بزرگ خواست. دوستان ما یک ماه مهمان خدا بودیم تو ماه مبارک، مگه میشه خدا صدای مهمانش رو نشنوه؟ از خدا بخوایم خدا این عمری که رفت رو به بهترین حالت برای من برگردون، بهینه کن. چی جوری میشه نشونش؟ اینی که از الان بعد عید فطر من یه آدم دیگه هم، من یه زندگی دیگه رو شروع کنم. مهم نیست چند سال گذشته، گذشته دیگه، چی کارش میشه کرد؟ کارش نمیتونیم بکنیم، ولی میتونم از الان به بعدم رو که آباد بکنم، از الان به بعد رو بخوام در یه خوش روزی، خوش یمنی، خوش اقبالی. این نائمه دوستان میدونید یعنی چی؟ نائمه از رشد، از نمو، قد کشیدن. دیگه از امروز میخوام تمام لحظه های زندگیم برایندش قد کشیدن باشه، برایندش رشد باشه، حکمت باشه. دیگه نمیخوام افسوس گذشته رو بکنم، دیگه نمیخوام گول دنیا و غم و غصه ها و مایوس شدن های شیطان رو بخورم. نه، میخوام یک زندگی بسازم، یک زندگی محمد حسین جان ببخشید، یه زندگی پر تلاطم، یک زندگی پر از تفکر، پر از تعقل. عناصر هستی، عناصر زندگی توی این زندگی من انشالله موج بزنه، آسمان توی زندگیم پیدا بشه، مخلوقات دیگه توی زندگی من پیدا بشن. موضوع نظر خیلی دوستان توی این سوره مهمه، خیلی مهمه. ببینید این آیه که تقریبا میتونم بگم که این آیه رو هیچ، باور کنید خیلی از ما این آیه رو جدی نمیگیریم تو زندگیمون.
افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت،
خدا میگه بابا جون شما شطور ببینی مشکلت حل میشه، باورم نمیشه. میگه بابا مگه این شطور چی داره که من اگه ببینمش مشکلم حل میشه؟ میگم نمیدونم، باید پاشیم بریم یزد، باید پاشیم بریم یه جایی که شطور داره، بچه هامونو ببرین و ببینن این موجودو. بعد آیه بعدش میگه و الاسماء کیف رفعت، نظر. ببین ینظرون با واو عطف میگه دوستان، و الالجباله، بریم کوه ببینیم، بریم آسمان ببینیم. خدایا از امروز میخوام سوره غاشیه بشه علمدار زندگیم، اصلا بشه امام زندگی من. ببین سوره غاشیه دوستان بزرگترین کارش اینه که تفکر و تعقل تو نظام انسان فعال میکنه، اصلا رویکرد ما رو به دنیا تغییر میده. خب ما باید اینا رو از خدا بخوایم. صدای بنده قطعه؟ فکر کنم قطع نباشیم. صدا هست؟ بله. عرض کنم محضرتون، حواستون باشه دوستان، از سوره ها عاجزانه بخوایم که کرامتشون رو توی زندگی ما جریان بدن، و از خدا بخوایم انشاءالله عیدی امسال ما رو، این عمر رفتمون رو به بهترین حالت بهینه بهمون برگردونن. ما هم یه قول مردونه میدیم به خدا که از الان به بعدمون رو بهینه بسازیم. خدایا تو گذشته منو بهینه بکن، از الان به بعد هم به کمک سوره ها کمکم بکن، با امامت سوره ها زندگیم در یه حالت بهینه انشاءالله قرار بگیره، انشاءالله به امید خدا. خب برای اینکه این دعامون برای هممون محقق بشه یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.